اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. کاروان موترهای نظامی خارجی امروز در کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت، اما تا اکنون مقام‌های ناتو ارقام تلفات این رویداد را ارائه نکردند. این حمله اولی ساعت 12 ظهر در سرک منتهی به میدان هوایی کندهار در حوزه پنجم امنیتی در نزدیکی قرارگاه قطعی واکنش سری امنیت ملی افغانستان به وقوع پیوست. طالبان با نشر پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کردند که در این رویداد دو واسطه زرهی قوای خارجی تخریب و 15 سرباز آنان کشته شده است. ماموریت حمایت قاطع با نشر خبرنامه تایید کرده که این حمله تلفاتی نیز به جا گذاشته، اما این ماموریت ارقامی نداده است. بر بنیاد این خبرنامه، این نیروها در حال جمع‌آوری معلومات در مورد چگونگی وقوع این رویدادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده لحظات پیش مصوبه کنگره آن کشور را مبنی بر وضع تظاهرات تازه علیه روسیه توشیح کرد. این تظاهرات در واکنش به مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا وضع می‌گردد. بر اساس قانون تازه، اکنون محدودیت‌های تازه بر شرکت‌های آمریکایی که با شرکت‌های گاز و نفت روسی کار می‌کنند وضع شده است. مسکو چند روز پیش در واکنش به این اقدام واشنگتن خواستار کاهش 60% کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه شد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم جدید پاکستان امروز با نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور ملاقات کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، هدف این ملاقات مشوره در مورد تعیین اعضای کابینه جدید پاکستان بوده است. انتظار می‌رود که چهره‌های وفادار به نواز شریف در مقام‌هایشان در کابینه جدید پاکستان نیز حفظ شوند. کارشناسان می‌گویند که ملاقات صدر اعظم جدید پاکستان در نخستین روز کاری‌اش با نواز شریف نمایانگر نفوذ گسترده آقای شریف بر حکومت جدید آن کشور است. قرار است شهباز شریف، برادر نواز شریف، به زودی به حیث صدر اعظم بعدی پاکستان برگزیده شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که عملی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران تمرکز روی سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران در منطقه چون برنامه میزایل بالاستیک، حمایت از دهشت افغانی و نقش آن کشور را در جنگ عراق، سوریه و یمن دور ساخته است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
آقای تیلرسون در پیوند بعد توافقنامه هسته ای ایران گفت که این توافقنامه باید نخست از همه در همسویی با منافع آمریکاییان باشد و اگر اینطور نباشد، به گفته او نباید با آن پایبند بود. این در حالی است که اخیراً مقام‌های ارشد ایرانی و آمریکایی یکدیگر را به نقض توافقنامه هسته ای ایران متهم می‌کنند. هدف این توافقنامه محدود ساختن فعالیت‌های هسته ای ایران در بدل کاهش تعزیرات اقتصادی بر آن کشور بود. وزیر خارجه آمریکا افزود که کشورش با بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان یک جا کار می‌کند تا زمینه تنفیذ کامل این توافقنامه مساعد گردد.
چین می‌گوید که هند در پیوند به عبور غیرقانونی سربازان آن کشور به داخل خاک چین بهانه تراشی می‌کند. چین امروز همچنین گفت که آن کشور در برابر این اقدام هند از خویشتنداری زیاد کار گرفته است. چین ادعا دارد که سربازان هندی در ماه جون وارد یک منطقه مرزی شده و مانع کار اعمار یک سرک شدند. اما هند میگوید که قبلا به چین هشدار داده بود که اعمار این سرک پیامدهای جدی امنیتی را در قبال دارد. وزارت خارجه چین گفته است که سربازان هندی هنوز هم در داخل خاک چین بوده و آن وزارت خواستار خروج فوری این سربازان شده است. کویت یک گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرد که گویا ایران برای قاچاق سلاح و تجهیزات به حوثی‌های یمنی از آب‌های کویت استفاده می‌کند. وزارت خارجه کویت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای بحری و محافظ سواحل آن کشور کنترل کامل بر آب‌های کویت داشته و تاکنون هیچ گزارش مبنی بر فعالیت‌ها و یا تحرکات مزنون در آب‌های کویت گزارش نشده است. رویترز دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داده بود که سپاه پاسداران ایران اکنون از مسیر جدید برای انتقال مخفی محموله‌های سلاح به شیعه‌های حوثی در یمن استفاده می‌کند. برخی منابع در کشورهای غربی و منطقه در ماه مارچ به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ایران یا به گونه مستقیم و یا از طریق سومالیا به حوثی‌های یمن اسلحه و مشاورین نظامی ارسال می‌کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که آینده منطقه بالقان با غرب گره خورده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
آقای پنس امروز در مونته نگرو، یک کشور کوچک در منطقه بالقان، بر تعهد ایالات متحده در قبال این منطقه یک بار دیگر تاکید ورزید. مونته نگرو امسال با وجود مخالفت شدید روسیه به ناتو پیوست. روسیه تلاش دارد تا بر تحمیل نفوذ تاریخی خود بر منطقه بالقان ادامه دهد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده از مونته نگرو به خاطر ایستادن در برابر فشارهای روسیه ستایش کرد و پیوستن آن کشور را به ناتو نشانه از قدرت این کشور توصیف نمود. در حال حاضر سربستان یگانه متحد روسیه در منطقه بالقان می باشد، اما سربستان نیز گفته است که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپایی است.
و سازمان حمایت از کودکان می گوید که یمن شاهد بزرگترین شیوع بیماری کولرا در آن کشور است. کارولین آننگ، یکی از مقام‌های ارشد سازمان حمایت از کودکان، گفت که بیشترین مبتلایان این بیماری را کودکان یمنی تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش این سازمان، بیش از 425,000 واقعه مشکوک ابتلا به کولرا در سراسر یمن گزارش شده و این بیماری جان 1,900 نفر را در آن کشور گرفته است. در این حال، سه اداره وابسته به ملل متحد گزارش داده که بیش از 80% کودکان یمنی به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، چون جنگ داخلی دو ساله نظام صحی آن کشور را فلج ساخته است. این جنگ جان بیش از 10,000 غیر نظامی را گرفته و حدود 3 میلیون یمنی دیگر را از خانه هایشان بی جا ساخته است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، سلام بر شما. خوشحال هستیم که با برنامه دیگر گفتمان باز هم من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. حضور افراد دارای معلولیت از جمله اشخاص نابینا به عنوان یک واقعیت عینی در افغانستان و جهان پذیرفته شده و حقوق آنها در اسناد بین المللی هم درج گردیده. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل نابینایی است. در برنامه امشب به مشکلات و موانع پیشرو برای آموزش نابینایان در افغانستان می‌پردازیم. مهمانان برنامه محترم گل‌آقا احمدی، مشاور مطبوعاتی وزارت معارف، محترم مهدی سلامی از مؤسسه خدمات بازتوانی راهیاب افغانستان و محترم عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور و سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند. مهمانان گرامی، باز هم به شما سلام و سپاس از حضورتان. مهمانان عزیز، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، اولین کتابخانه خط بریل برای افراد نابینا در کابل افتتاح شد. البته بریل خطی است که مخصوص افراد نابیناست و اشخاص نابینا با حرکت انگشت به او قادر به خواندن متن میشن. گشایش کتابخانه یک قدم مثبت برای نابینایان تلقی میشه، اما آیا این کتابخانه برای پاسخ به نیازمندی های نابینایان در سراسر افغانستان کافی است؟ برای دانستن این مطلب نخست به عمق موضوع میپردازیم. جناب احمدی صاحب، مسئول بخش معارف افغانستان، شما خوش آمدین به برنامه. میخواییم بدانیم که امروز در افغانستان به چه تعداد نابینا وجود دارم.
بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلام های خدا و شما و همچنان به استاد مهدی سلامی و احمد زیست تقدیم میکنم و همچنان سلام های خدا به سایر شنوندگان عزیز تقدیم میدارم. آمار دقیق در افغانستان اگرچه در هیچ عرصه موجود نیست، چون افغانستان شما بهتر می دانیم که در یک حالت گذار قرار داره، لیکن در بخش نابینایی گفته می تانیم که آمارشان شاید از در حدود 10,000 یا بیشتر و یا هم کمتر از آن باشه.
یک رقم بسیار درشت است. امی هم یک رقم بسیار درشت است. چقدر از این جمله شامل مکتب هستن؟
بله، خوشبختانه ما در افغانستان یک مکتب مرکزی در کابل به نام لسه نابینایان داریم که در حدود از 150 تا 200 نفر شاگرد به آموزش میبینه توسط 80 نفر استادا. و همچنان یک مکتب دیگر ما در هرات برنابینایم داریم و یک مکتب را هم در مزار شریف که این تعداد مشابهی در آن نیز مخصوص آموزش هستن. لیکن یک چیزی ما باید گفته بگیم که وقتی ما نابینایان میگیم نابینایان خطی دارشون زیاد است، لیکن آیا کسی مراجعه کرده به وزارت معارف یا مثلا فامیل های مراجعه کرده که به اولاد نابینایشون تدریس شود و تعلیم داده شود؟ بنا بر نیاز جامعه و بر نیاز مردم و به خاطر مردم مکاتب نابینایان از طرف معاونیت تعلیمات تخصیصی و مسلکی وزارت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل میده.
به اجازه شما، این موضوع نابینایان که میگیم یک مسئله بسیار جدی است، بخصوص که در افغانستان متاسفانه چون امکانات میسر نبوده و کسی که مشکل بینایی می داشت او را فقط روانی مساجد می کردن که قرآن حفظ بکنه.
بله.
آیا این فرد می تونه که در جامعه خود با کسب آموزش یک فرد مثمر واقع شود که در شقوق مختلف کار بکنه و حضور خود نشان بده که حیات خود نشان بده که هست به من حیث یک جسمی که متحرک است و این خلاقیت داره؟ بنابراین معارف افغانستان مسئولیت عام و تام داره که برنامه های بسیار عمیق و بسیار جدی را بر از اینا مطرح بسازه. آیا این واقعیت نداره؟
واقعیت است که شما درست فرمودید که نابینا و همچنان مثل انسان توانا و انسان سالم مسئولیت داره و جامعه مسئولیت داره و حکومت ما مسئولیت داره، ادارات ما مسئولیت داره تا در اقتبالشان خدمات لازم به شمول تعلیم برایشان فراهم کرده. و نابینا میتونه من حیث یک شخص متحرک، من حیث یک انسان سالم کار بکنه، البته در چاپریال در محیط مناسبشان که برایشان مهیا می‌گردد. حکومت افغانستان و بخصوص وزارت معارف افغانستان هم تلاش داره تا در حدود امکانات خیش زمینه تعلیم مسلکی برای نابینایان مهیا بسازه و در تلاش است و همچنان در این راستا کارهای صورت گرفته. الحمدلله در پهلوی وزارت معارف بعضی مؤسسات خیریه نیز خدمات را که انشاءالله استاد سلامی در مورد برای شما معلومات خواهد داد، همچنان برای نابینایان خدمات را ارائه می دارد. دیگر افغانستان هم به امکاناتی را که داره، جامعه ما به محیطی رسیده ایجا در افغانستان هست، نابینایان یعنی فراموش نشده و برایشان خدمات ارائه می گرده.
البته
ما وزارت معارف مسئولیت فراهم آوری تعلیمات مسلکی برای نابینایان داره.
بسیار تشکر. گوشی به دست شما باشه. همونطور که اشاره کردین جناب آقای مهدی سلامی از مؤسسه خدمات بازتوانی راهیاب حضور دارن. آقای سلامی، پیش از این که سوالات خود مطرح بسازیم در رابطه با نابینایان که موضوع مورد بحث امشب ما است، میخواییم که مؤسسه خدمات بازتوانی راهیاب یک کم برای ما و شنونده های عزیز معرفی بکنیم. خدمات شما از چه قرار است؟
با تشکر فراوان و من هم سلام ها و تمنیات گرم خود تقدیم شما خانم عزیزی و سایر همکارانتان و مهمانان گرانقدر جناب احمدی و نیز مشاور صاحب وزارت کار امور اجتماعی و نیز شنونده ها و هموطنان در هر گوشه این کره خاکی تقدیم میکنم. به نسبت موضوع خدمات و فعالیت های مؤسسه راهیاب باید سه نکته عمده را به اصطلاح فهرست کنم. به صورت خلاصه فعالیت های ما حال سه محور عمده قرار داره. یکی مسئله وقایع یا پیشگیری از معلولیت ها در نسل های بعدی که از طریق دادن مشاوره ها و آگاهی دهی ها از طریق رسانه ها و طرق مختلف که مردم مثلا در ازدواج های خود چه نکاتی را در نظر بگیرن، یا مثلا در قسمت فرزند آوری اینا چه نکاتی را مراعات کنن که از معلولیت های بعدی در حد امکان جلوگیری بشه، یا معلولیت هایی که از اثر حوادث میشه چه نکاتی را مراعات کنن که ایمنی اینها تامین شود که از معلولیت های بعدی جلوگیری شود. دوم بحث بازتوانی و تعلیم هست، که بازتوانی به این معنی است که یک فرد معلول او قسمتی از کارکردهای جسمی یا بالاخره غیر جسمی خود که از دست میده یا با محدودیت مواجه میشه، چه قسم میکنه که از سایر حواس و کارکردهای بدنی خود یا فکری خود استفاده کنه که جبران باشه بر آنچه که از دست رفته. ای باز توانید را داریم اصلا ما برای بینایان و کم بینایان ما فعالیت هایی داریم، و در قسمت تعلیم و تربیه هم بحث تعلیمات فراگیر هم همونطور که احمدی صاحب اشاره کردن، ما هم از جمله نهادهایی هستیم که خدمات ارائه میکنیم برای اینکه شاگردا و مکاتب عادی برن و از یک محیط با هم و یک محیطی که در اجتماع هست بهره مند شون.
به اجازه سب امیجا یک مکس میکنیم که تعلیمات فراگیر اشاره کردین، میخواییم تعلیمات فراگیر یکم روشنی بندازین که چگونه این میتونه که مدغم شد با مکاتب عادی، چرا معلم مسلکی کار دارم و سلوف خاص خود کار داره، ببینیم که برنامه های شما با وزارت معارف تطابق داره، تا چی حد با هم در تماس هستین که بتانین این نابینایا در مکاتب عادی جذب شوند و در اونجا شروع به درس بکنن. یک سلسله معیارها هست، یک سلسله سوالات وجود داره که میخواییم به او بپردازیم. بله،
صحبت خوب است. من اولا نکته سوم پیش از پرداختن به این موضوع بسیار در دو کلمه اشاره کنم. نکته سوم ما هم دادخواهی است از حقوق اشخاص داره معلولیت که ما در فعالیت های دادخواهان های مختلف شرکت میکنیم، در شبکه های مختلف ما عضو هستیم. اما به ارتباط این که رویکرد تعلیمات فراگیر و سوالاتی که راستی در ذهن هر کس پیش میاد که چطور این تفاوت ها باید فهمیده شود و این تفاوت ها چطور در یک محیط با هم رسیدگی شود، خب ببینید این رویکرد تعلیمات فراگیر حاصل یک سلسله رویکردهایی بوده که بشر در ارتباط با اشخاص های ویژه اجتماع مثل معلولین و غیره روبرو بوده. خب اولین رویکرد که خیلی خیلی قدیمی بوده رویکرد ترد بوده، ترد میکردن اشخاص این چنینه. رویکرد دوم رویکرد خیریه‌ای بوده، فقط در جایی نگاه میکردن یاره و فقط ها با غذا و دیگر و دیگر میدادن. رویکرد سوم ایجاد مراکز خاص برای تعلیم اینها مطابق همون نوع معلولیتشان بوده. رویکرد چهارم ایجاد مراکز یا سنف‌های ویژه در مراکز عمومی در مکاتب عمومی بوده، این را integrated education یا آموزش با همی میگفتن. و رویکرد آخر که فعلا اخیرترین رویکرد هست inclusive education یا تعلیمات فراگیر است که دیگه حتی از سنف‌های ویژه هم دیگه خبری نیست، در عمومی در سنف عمومی این اشخاص نشانده میشن و فقط بحث تفاوت ها و ضرورت های ویژه به جای خود همچنان هست.
بله.
و به همین اساس هم ارگان ها و مراکز و سازمان ها و حالا در بعضی کشورات خود دولت رأسا این اتکار در دست میگیره که اینها میان و با در نظر داشت نوعیت معلولیت یک فرد خدمات مسلکی را تأمین میکنن، اون امکانات تکنیکی را که مخصوص او فرد هست نظر به نوع معلولیت تأمین میکنن و یک تسهیلگر میشن در از اینها که بتونن در یک محیط عادی عمومی و بسیار راحتی درس بخونن. و یک گپ دیگه هم نیست که در متدهای تدریس و در محیط های آموزش هم یک تغییرات باید رونما شود که محیط هم برای فرد داره معلولیت حالا نظر به نوع معلولیتش کاملا محیطی باشه قابل استفاده.
بله، تشکر میکنم. و اما طوره که گفتیم مدغم ساختن نابینایا با الفبای خاصی که اینا روش کار میکنن در مکاتب عادی بسیار نکات دیگه هم در رؤوس دیگه هم در قبال خود داره. یکی ایسته که جامعه خود از این افراد میآموزه، مکتب اینا رو میپذیره و در قبال از شما متوجه شده باشین که این معلولین خودشان در اجتماع چه نوع احساس میکنن در بین افراد عادی شاگردایتان؟ شما به حیث یک معلم چگونه مواجه شدین؟ روحیشان چگونه یافته؟
ما وقتی که دیدیم اشخاصی را که در تعلیمات فراگیر اینها رشد ترقی کردن دیدیم و مقایسه کردیم اونها را با کسانی که در محیط های خاص درس خواندند و در مراکز خاص، واقعا تفاوت ها بسیار نمایان هست. حالا شاید بنا به دلایل نخواهیم زیاد مثال های واضح و روشن بزنم، اما بسیار تفاوت زیاد است. ما در بعضی موقعیت ها مشاهده کردیم که چقدر تغییرات آمده در کسانی که با محیط اجتماعی و مکتب عادی درس خواندن و اینها تغییرات بسیار مثبت بوده. ببینید هرچی که اینها با خود اجتماع عادی اینها روبرو زیادتر روبرو میشن و با همون منطقه خودشان و همون همسایه خودشان، سنفی ها مثلا از وزن از نزدیکان خودشان باشه، از همسایه خودشان باشه، و خلق و خوی عامه اجتماعی زیادتر برابر می باشند. تا اینکه مثلا در یک وضعیت خیلی خیلی خاص و وضعیتی که خب فقط تنها شباهت اینها یک نوعیت معلولیتشان باشه، خب بسیار فرق میکنه و اینا وقتی که اینا خودشان مثلا در برابر جامعه عادی میبینن، جامعه که مثلا غیر معلول هستن، اینا خود به خود به این نتیجه میرسن که خیلی چیزا بهشان تغییرات میده و همین تغییرات مثبت هم میاره.
تشکر.
یک دیگه هم ببخشید، ببینید شما وقتی که مثلا سنف 12 رو خلاص میکنید وارد محیط دیگری میشین به نام دانشگاه. در دانشگاه ما دیگر در هیچ جای دنیا دانشگاه نداریم که دیگه دانشگاه خاص باشه برای مثلا قشر خاص از معلومی. پس کسی که تا سنف 12 رو در محیط های فراگیر درس خوانده، بر از دانشگاه هم دیگه محیط بیگانه و محیط عجیب غریب نخواهد بود.
یک اشارات بسیار خوب بود آقای سلامی. میپرسیم که با این برنامه که مؤسسه راهیاب داره، آیا شما در بخش های ساینس و تکنولوژی هم کار کردین؟ شاگردای فارغ هم داشتین غیر ساینس و تکنولوژی از مکاتب عادی، و چقدر از اینا تانستن که بر خود کار پیدا بکنن و جذب شده باشن؟
وارد یک بحث بسیار جالبی شدیم ما و شما. خب ببینید، ما در قسمت تعلیم ما بخش حرف آموزی هم جای خود داره و تا پیش از پرداختن به حرف آموزی از ما اشاره کنیم که ما چندین شاگرد، بالای 40 شاگرد مختلف از طبقه ذکور و اناث در مکتب مختلف در نواحی هفدهگانه شهر کابل داریم. اینا از ما خدمات تکنیکی مسلکی نابینایی رو دریافت میکنن، اما یعنی محل درسشان در مکتب عادیشان است. شاید فقط هفته یک یعنی تعداد مختلفشان، حالا شاید هفته یک جلسه با ما مراجعات دارن به خاطر بعضی بالاخره برنامه‌های تقویه‌ای که برشان داریم که از نگاه خط هست، از نگاه دادن همون امکانات تکنیکی اینا میان به شما مراجعه میکنن، اما در غیر از او اصل کار اینها در مکتب عادی خودشان است. یعنی اونا میفهمن که جای اصلیشان در مکتب عادیشان است و ما از صنف آمادگی داریم تا فعلا صنف 9 و هر سال هم یک تا صنف 12 ما فارغ دادیم از بین همه شاگردهایی که این همه سال با ما پیش رفتن. و بحث دیگه که درباره ساینس و تکنولوژی و این صحبت هاست، ما چون خود من باعث یک فردی که داره معلولیت بینایی هستم خودم، ولی به این باور بودم که یک فرد نابینا میتونه در عصر تکنولوژی، او هم در قسمت تکنولوژی های روز قدم هایی برداره و میتونه که صاحب مهارت هایی باشه، هیچ مانعی براش نیست، بلکه سهولت های خوب هم برای این مسئله به وجود اومده. و همین حساب ما در راهیاب کوشش کردیم برای اولین بار در سطح افغانستان یک دوره 6 ماه جامع آموزش کامپیوتر برای نابینایان با متدولوژی که مناسبه با اشخاص نابینا باشه تدارک ببینید.
با معذرت، چون فرصت ما بسیار، معذرت میخوایم چون فرصت گفتار ما بسیار زیاد است، اما متاسفانه که وقت برنامه کم است و از این خاطر مسائل خود یک جای مطرح میکنم و میخواستم بفهمم که از این رشته ساینس و تکنولوژی از بخش کامپیوتر شاگرد فارغ داری؟
بله بله، 10 نفر فارغ داده شده و 5 نفر از طرف دکتر، 5 نفر از طرف اوناست. در خصوص کاریابی اینها ما اقداماتی صورت دادیم که اینها جذب بازار کار شدن، چرا که اصلا یکی از اهداف عمده ما هم به ارتباط آموزش های کامپیوتر مایی بود که اینها وارد بازار کار شدن. اما متاسفانه نظر به بعضی مشکلات اینها متاسفانه جذب بازار کار نشده و ما از وزارت محترم کار امور اجتماعی،
خوشبختانه آقای سلامی میبخشین، ما در خط تلفن امشب آقای عبدالفتاح ارشاد احمدزی داریم که مشاور و سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند. میخواییم با استفاده از این دقایق از آقای احمدزی که در قسمت کاریابی این معلولین شما چی اقدامات روی دست گرفتین که آقای سلامی اشاره کردن که متاسفانه اونا جذب نشدن برای کار، آماده هستن ولی جذب نشدن، چقدر از اینا کار شده، چقدر وقت صرف شده. آقای احمدزی آواز ما رو میشنوی؟ احمدزی سیب، خب پرودوسر برنامه کوشش میکنه که اونا رو روی خط بیارن. آقای احمدزی متاسفانه لینشان قطع شد که بسیار مهم بود در قسمت روشنی بندازن و شما به نقطه اوج امی برنامه رسیدین که فارغ شد، درس خوان و کار از اینا چطور میشه. و ما بسیار خوشحال میشیم که اگر آقای احمدزی صدای ما رو بشنون، روی خط بیان و در زمینه روشنی بندازن. خب این مسائل را که شما مطرح کردین، امیدوار هستیم که در بخش نابینایا وزارت معارف یک پلان استراتژیک خود مطرح بسازن که همه آگاهی داشته باشن، هم در مکاتب عادی و هم در بخش معلولین. آقای احمدی
بله
عالم، ما آقای احمدزی روی خط داریم. آقای اشرت احمدزی بفرمایید، ما فقط میخواستیم که برای جذب معلولین شما که کارشان در کار جذب شدن، شما چی برنامه داریم؟ متاسفانه یک وقت دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب شما و برادر دوست برنامه در بحث هستن. من میخواییم بسیار کوتاه و خیلی تر بتن اما برنامه دولت افغانستان و بخشن وزارت کار و امور اجتماعی شما آمدیم بشن برای معلولین افغانستان پیشکش شده. مثلا در این اواخر فوق العاده بسیار خوب است و ما تلسیم که در سطح کل برای معلولین برنامه های بسیار ویژه و خوب را داشته باشیم، خدمات بیشتر را داشته باشیم در مسئله تحصیلات و مسئله فساده از در مکاتب و مسئله اصلا که مهم موسیقی های بیرون از افغانستان، موضوعی که خطشان در تمام بشه. مشخصا در موضوع بحث برنامه شما که برای نابینایان
همین لحظه اشاره کردن، با معذرت آقای مهدی سلامی گفتن که 10 نفر فارغ دارن در بخش کامپیوتر، امیدوار هستیم که بتانیم اینا را سرفراز بسازیم. از حضور شما تشکر میکنم، از مهمانهای عزیز و از شنونده های عزیزی که به ما گوش دادن.